به کلی زنده باشیم، به طور کلی رد آی به یکی از این سه کتگوری قرار میگیره: علل ناشی از ضایعات پلک، علل ناشی از اختلالات قرنیه ملتهمه و سطح چشم، و اختلالات اینتراوکولار که اول از اختلالات مربوط به لبه پلک صحبت میکنیم. همونطور که میدونیم پلک وظیفه داره که با هر بار حرکتش روی سطح چشم یک سطح یک نواخت و اسموت از اشک رو روی سطح چشم در واقع پخش کنه و علاوه بر حفظ دید این رطوبت قرنیه حفظ بشه و در واقع از خشکی چشم و علائم ناشی از اون جلوگیری بشه. بنابراین هر گونه اختلالی مربوط به پلک میتونه باعث درگیری سطح چشم هم بشه. و توی این زمینه یکی از شایع‌ترین موارد بلفارایتیس یا التهاب لبه‌های پلک. بلفارایتیس یه علت خیلی شایع هست و میتونه ناشی از در واقع انسداد و اختلال در عملکرد غدد چربی لبه پلک یا عفونت‌های باکتریایی و انگلی لبه پلک باشه. در نهایت بیماران مراجعه میکنن با یه سری تراست‌های روی لبه‌های پلکشون، قرمزی، تلانجکتیزی های لبه پلکشون و زخیم شدن حتی لبه پلکی. بعد از موارد گاهی اوقات در واقع موجه ها سفید رنگ میشن یا حتی میریزن. اینا به موارد شدیدتر رخ میده و در موارد خیلی شدید حتی خود قرنیه هم ممکنه درگیر بشه که اینجوری در واقع دید بیمار هم تحت تاثیر قرار میگیره. کاری که ما برای بیمار بلفاری توصیه میکنیم لید هایجینه، یعنی بهداشت لبه های پلک باید رعایت بشه. بیماران توصیه میشن به استفاده از کمپرس های گرم، اسکراب خیلی ملایم با آب ولرم و در واقع گوش پاکنی که آغشته شده به شامپوی مخصوص لبه های پلک یا شامپوی بچه، و به این صورت این پارتیکل های عفونی از لبه پلک کنده میشن و علائم بیمار کمتر میشه. در این حال استفاده از اشک مصنوعی میتونه علائم درای آی بیمار رو هم تخفیف بده. اما توی موارد شدید هم ممکنه نیاز داشته باشیم که از استروید های تاپیکال هم استفاده کنیم. گاهی اوقات توی این بستر بلفارایتیس یک عفونت حاد غدد چربی لبه پلک اتفاق میفته تحت عنوان گلموجه. اسم عادی و عامیانش گلموجه است، اسم علمیش فوردولوم یا استای. در واقع این مثل یه آبته کوچیک میمونه. بیماران میان، احتمالا خیلی مواجه شدن شخصا یا بیماران شدن با یک نودول قرمز دردناک متورم لبه پلک. توی لمس دردناک بیمار با هر بار پلک زدن این درد رو تجربه میکنه و در واقع این هم میتونه باعث التهاب سطح چشم بشه و اینها درمانشون به صورت وارم کامپرس هست بیشتر و همون لید هایجین. اگر توی این بازه ها درمان بشه که چه بهتر، خود به خود درین میشه، بیمار سیمتوم فری میشه. اما گاهی اوقات به فرم مزمنش درمیاد که بهش میگیم سرازیون. اینجا دیگه ما با یک واکنش لایپوگرانولوماتوز مواجه هستیم که دردی در کار نیست، اما بزرگ بودن این شالازیون میتونه و جنبه زیبایی داشته باشه، یعنی برای بیمار قابل تحمل نباشه، یا یعنی که بزرگ بودن اون با ایجاد فشار روی قرنیه باعث ایجاد آستیگمات بشه. شالازیون دیگه باید بزن یا خود به خود خوب بشه، یا یعنی که با تزریق و درمانهای جراحی بریم سراغش. یکی دیگه از معضلات لبه پلک در واقع آیلی پوزیشنینگ ها هستن. دو تا واژه داریم، اکتروپیون و انتروپیون. به برگشتن پلک در اثر عمدتاً هم افزایش سن به سمت بیرون میگیم اکتروپیون. خب تصور کنید پلکی که قرار بود روی سطح چشم باشه و سطح قرنیه رو مرتب مرتوب نگه داره به بیرون برگشته، بنابراین فعالیت خودش رو انجام نمیده، سطح قرنیه خشک میشه و بیمار با در واقع خشکی چشم، احساس ریگ ریگ یا فاین بادی سنسیشن مراجعه میکنه. توی موارد شدیدتر قرنیه که دیهایدریت میشه میتونه نازک و یا حتی پرفورت بشه. در مورد انتروپیون اینجا دیگه لبه پلک به سمت داخل برمیگرده و از این جهت حائز اهمیت هست که مویه ها رو در محاذات قرنیه قرار میده و با هر بار پلک زدن این مویه ها سطح قرنیه رو ایروت میکنن، ابریج میکنن و اگر که به موقع بهش نرسیم میتونه یک عفونت ثانویه روش سوار بشه و باعث ایجاد کورنیال آلسر یا عفونت قرنیه بشه که کاملا تحریک کننده دید بیماره.
بله.
و یک مسئله دیگه توی این زمینه لگفتال موستراتوپاتیه. خب هستن بیماری که به علل مختلف از جمله مثلا فیشیال نرف پالسی موقع خواب چشمشون کامل بسته نمیشه و این هم باز شرایطی مثل اکتروپیون رو ایجاد میکنه، یعنی اکسپوژر قرنیه به صورت ممتد با هوای آزاد باعث خشکی و حتی پرفورشن میتونه باشه. این بیماران بهتره که شب موقع خواب حتما پشت تلفنشون رو چسب بزنن تا چشم باز نمونه و فضای چشم رو میتونن با پماد کاملا آغشته کنن که یک در واقع فضای مرطوبی روی سطح چشم باقی بمونه.
درست.
حالا میریم سراغ دسته دوم یا اختلالات مربوط به ملتهمه و قرنیه و سطح چشم. یکی از شایع‌ترین عللش کانجانکتیواتیس یا التهاب ملتهمه هست.
بله.
اگر که قرنیه هم درگیر بشه بهش میگیم کرت و کانجانکتیواتیس که اینجا باز یکم شرایط جدی‌تر میشه. چیزی که کانجانکتیویتو از بقیه مقوله‌های رد آی مقام متمایز میکنه ترشحات چشمیه که بسته به علتش میتونه واتری، مکوئیت یا موکوپرولنت و اگزودیتیو باشه. اینجا ما با یک واکنش التهابی مواجه هستیم، قرمزی چشم، علامه فاین بادی سنسیشن و چسبیدن لبه های پرس به ویژه صبح که بیمار از خواب بیدار میشه میتونه اینا رو ببینه. گاهی اوقات نمیذاره پلک بیمار کامل باز بشه و بیمار ما مدام اشک ریزش داره. علل مختلف باعث ایجاد کانجنکتیواتیس میشن مثل علل عفونی که عمدتاً وایرال و باکتریال هستن و علل غیر عفونی. به دست غیر عفونی عمدتاً واکنش های آلرژی و عوامل مربوط به درای آی یا خشکی چشم قرار میگیرن. در مورد عفونت های باکتریال باید در نظر داشته باشیم که خب درد و قرمزی بیشتره، ترشحات بیشتر فرم اکزودیتیو و چرکی و حتی یلویش به خودشون میگیرن. در واقع توی نوزادانی که از مادران با گونوره فعال متولد میشن میتونه خیلی عفونت به صورت سریع پیش رونده باشه و در صورتی که به موقع درمان نشه باعث نابینایی و سوراخ شدگی قرنیه بشه. توی موارد باکتریال خب زمان با آنتیبیوتیک ها هست، عمدتا تاپیکال، گاهی اوقات سیستمیک هم لازم ازش کمک بگیریم. چیزی که مهمه و باید به عنوان یه رد فلگ و یک چراغ قرمز همیشه گوشه ذهنمون داشته باشیم سابقه استفاده از لنز تماسی هست.
بله.
کانتکت لنز از این جنبه اهمیت داره که گاهی اوقات میتونه باعث ایجاد عفونت های آمیبی یا عفونت با سودوموناس بشه.
درسته.
عفونت با سودوموناس مثل جاهای مختلف بدن توی چشم هم بسیار هایپراکتیو و بسیار سریع پیشرونده هست، میتونه خیلی سریع قرنیه رو درگیر کنه، باعث ایجاد سوراخ شدگی قرنیه و حتی بیرون زدگی محتوای چشم و نابینایی بشه. در مورد آمیب هم خب اول اینکه تشخیص آمیبی مقدار تریکی‌تر و دشوارتره، اما درمان به موقع اون باعث میشه که بتونیم برای بیمار یک دید مناسب و حداقل حفظ کنیم و در این حال درگیر آمیبی یک درگیر طولانی مدت و ناراحت کننده رو برای بیمار ما به همراه داره.
خانم دکتر در مورد نوع سودومونایی آیا در علائم و اینها هم تفاوتی داره با مدل های دیگه یا خیر؟
بله، ترشحات خیلی حالت میتونن راحت سبزرنگ یا زردرنگ بگیرن مثل چیزی که توی تشت سودوموناس هم همیشه در خاطرمون هست.
بله.
و اینکه خیلی چشم ناآروم هست و ترشحات مدام از چشم در واقع میزنن بیرون و کاملا به هم ریختگی اون شک برانگیزه و ما میتونیم از چشم گرفتن این ترشحات در واقع به تشخیص برسیم اگر که جایی از دست وجود داشته باشه.
درست.
در مورد عفونت های باکتریال صحبت کردیم.
بله.
اما در نقطه مقابلش ما عفونت های آلرژیک و وایرال رو داریم. اینجا ما عمدتا بایلترال رد آی و ترشحات آبکی و موکوئید رو داریم.
بله.
در مورد عفونت های وایرال اگر که من الان فرصت دارم راجبش صحبت کنم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
ممنونم. در مورد عفونت های وایرال ما یه بحث از ویروس ها رو داریم تحت عنوان آدنو وایروس ها. آدنو وایروس ها ویروس هایی هستن که سوش های مختلفی دارن، اما بعضی از انواع اون باعث التهاب های خاصی از متحمل میشن که بسیار بسیار مفیدی هستن. بیماران عمدتا درگیری اول توی یک چشم دارن و بعد چشم مقابل، اغلب سلف لیمیتده و ظرف یکی دو هفته رفع میشه. درمان ما کانزرواتیوه، اما بیماران ما باید تحت نظر باشن از این نظر که گاهی اوقات میتونه باعث تاثیرات خفیفی در قالب یه سری اینفیلتریشن های سطحی روی قرنیه اثر بگذاره و با شناسایی و درمان به موقعش میتونیم از کاهش دید بیمارانمون جلوگیری کنیم. نکته که در مورد عفونت های آدنو ویروسی باید در نظر داشته باشیم اینه که بسیار بسیار مصری هستن، یعنی اینکه به محض درگیری یک فرد توی خانواده اغلب اوقات اینجوریه که بقیه اعضای خانواده هم درگیر میشن. بله، و حتما باید اون بهداشت و عدم استفاده از وسایل مشترک در نظر گرفته بشه تا ریسک این عوارض به حداقل برسه. یکی دیگر از انواع عفونت های ویروسی که لازم دارم راجبش صحبت کنم عفونت های هرپسیه. خب هرپس دیدیم که انتقال به چه صورته، یه سری وزیکل های هرپسی فرم اینها میتونن اطراف پلک و بیس مژه ها هم دیده بشن که خب خیلی ما رو به تشخیص به سمت تشخیصمون هدایت میکنن. عفونت های هرپسی میتونن متهمه رو درگیر کنن، میتونن قرنیه رو درگیر کنن. درگیری قرنیه میتونه توی لایه های مختلف اتفاق بیفته و نکته منفی و ناراحت کننده در مورد هرپس وجود داره اینه که عفونت های هرپسی فرم راجعه میتونن پیدا کنن و اینجوری که توی هر بار ریکارنس و در واقع راجع و برگشت بیماری در صورت درگیری قرنیه دید بیمار شدیداً افت پیدا میکنه. و در مقابل آدنوویروس در واقع اینفکشن ها که گفتیم درمان بیشتر به صورت کانزرواتیوه در قالب هولد کامپرس، اشک مصنوعی و درمان حمایتی، اینجا دیگه ما باید از آنتی ویروس ها استفاده کنیم، حالا فرم های سیستمیک یا تاپیکال یا هر دو با هم بسته به شدت و نوع درگیری باید استفاده بشه. در مورد فرمت آلرژیک خب میدونیم که اینجا دیگه
خب دوستان این عفونت هرپسی که اشاره فرمودید آیا با اون ضایعاتی که به هر حال در نایه پوست هم هست اینا در ارتباطن، یعنی راه انتقالش به این ترتیبه یا نه انتقالی که بوده از مسیر دیگه ای هست؟
خب در مورد عفونت های هرپس میدونیم که اینها به محض این که در واقع توسط بیمار کسب بشن و یعنی در واقع بیمار ما اینفکتد بشه میرن داخل در واقع جسم سلولی نورون ها.
بله.
اونجا متمرکز میشن و با هر بار ریلپ در واقع اینا برمیگردن و باعث ایجاد اون عوارض میشن، ولی فرم اولیه کسبشون بیشتر به صورت حالا از طریق ترشحات و سیکیشن ها هست. بله.
بله. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
اگر نکته دیگه داریم در خدمتون هست.
در مورد فقط میخواییم راجع به واکنش های آلرژیک صحبت کنیم.
بله،
اگر مد نظرتون باشه بعد که بریم که بدیم
بخش اینترا اوکولار رو در بخش بعدی صحبت میکنیم. خواهش میکنم این بخش آلرژی هم بفرمایید.
بله حسن، در موارد آلرژیک ما بیشتر علائم مربوط به خارش رو داریم دیگه. خب مثل هر جای دیگه که حساسیت ها اتفاق میفتن علائم بیشتر در قالب خارشه، میتونن پترن سیزنال داشته باشن و بهترین راه اینه که بیمار ما از آلرژن جلوگیری یعنی دوری کنه و درمان عمده ای ما استفاده از آنتی هیستامین های سیستمیک و تاپیکال و گاهی اوقات پیشگیری به واسطه مسل استابیلایزر ها هست. و در نظر داشته باشیم که گاهی اوقات خارش به حد زیاده که بیشتر توی بچه ها این اتفاق میفته، با مالش شدید چشم قرنیه حالت قوزه قرنیه پیدا میکنه و بیمار ما ممکنه در واقع به علت قوزه قرنیه هم دچار کاهش دید بشه. یعنی مسئله خیلی مهمه که در واقع به موقع شناسایی و درمان بشن تا یه جورایی از این مسئله جدی و ناراحت کننده جلوگیری بشه. فقط آخرین نکته در مقوله در واقع التهابای کنج و یه دسته رد آی مربوط به کنج ما ساب کنج هموریج رو داریم که به علت پارگی عروق سطحی ملتهمه رخ میده. این اتفاق بیشتر توی افرادی که هایپرتنشن دارن و یا داروی آنتیکواغولان استفاده میکنن رخ میده و بیماران ما عمدتاً سابقه یک مانور والسالوا رو ذکر میکنن. باید به بیمار ریاشورنس بدیم چیز مهمی جای نگرانی نداره، ظرف دو هفته ممکن اول یه مقدار پخش بشه ولی در نهایت جذب میشه. توی پروسه جذب شدن گاهی اوقات یک طرح یلویش به خودش میگیره، اما جای نگرانی نیست. صرفا در موارد راجع باید به بیمار بگیم که به متخصص داخلی مراجعه کنه تا اگر مشکلی مربوط به حالا فشار خون یا داروهای آنتی‌کواگولانش باشه مورد بررسی قرار بگیره.
خانم دکتر، در این مورد آخر که اشاره کردید، آیا فقط شرح حال کفایت میکنه از بیمار یا اینکه نه لازم هست یه معاینه کامل چشم برای بیمار انجام بشه؟ چون خیلی وقتا مراجعه میکنن مثلا جسم سنگین فرد بلند کرده و بعدش میگه یه همچین حالتی رو چشمم اتفاق افتاد و بفهم خیلی و به هر حال تو کلینیک مراجعه میکنن، حالا یه معاینه یه شرحال دیگه کاملی گرفته میشه، چیز خاص دیگه ای وجود نداره، یعنی مشخصا معلومه که بعد از این در واقع مانور والسالوایی که اشاره کردید این اتفاق رقم خورده. آیا این همه جا میشه ریاشورنس داد به بیمار یا اینکه نه حتما یه معاینه کامل رو شما الزامی میدونید در این زمینه؟
نه، میشه به بیمار ریاشورنس داد، باید مطمئن بشیم که این اتفاق بدون درگیری دید بیمار رخ داده، در زمینه تروما یا ضربه چشمی نبوده، به صورت خود به خودی بدون درد و بدون درگیری دید اگر اتفاق افتاده باشه. ببینید حالا اگر سابقه این مواردی که صحبت شد وجود داشته باشه نیاز به ارجاع نیست، مگر اینکه حالت ریکارنس داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر مشک، سپاسگزارم از شما. بخش اول رو با شما گفتگو کردیم، یه فاصله خواهیم گرفت و بخش دوم گفتگو رو در خدمتتون خواهیم بود. ممنونم از شما، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست که شما دوستان عزیز اگر پرسشی دارید در مورد چشم قرمز یا رد آی از این طریق میتونید با ما طرح بفرمایید.
سپهر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش.
همراه میشیم با جناب آقای دکتر علیرضا پیمان، فلوشیپ قرنیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و صحبت‌های آقای دکتر رو در خصوص خشکی چشم میشنویم.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و همکاران گرامی. چشم ارگان بسیار حساس و مهمی هست که نقش مهمی در ارتباط موجودات زنده، اغلب موجودات که چشم به اصطلاح به این شکل دارن، با محیط اطرافشون داره. نقش بسیار مهمی در زندگی داره. برای اینکه قرنیه شفاف باشه و سطح سالمی داشته باشه، همیشه باید سطح قرنیه مرطوب باشه. حیواناتی که در خشکی زندگی میکنن همشون مکانیسم هایی برای مرطوب نگه داشتن سطح قرنیه دارن که خب مهمترین بخش اون پلک هست، داشتن پلک و غده‌های اشکی. در انسان خب پلک بالا و پایین همیشه مهم هستند و در حال حرکت هستند. حس سطح قرنیه اهمیت بسیار زیادی داره. در واقع حساس بودن بسیار زیاد قرنیه باعث میشه که به صورت رفلکسی اشک ترشح بشه و سطح قرنیه رو مرطوب نگه داره و پلک ها باز و بسته بشن. یک بخشی از مشکلات چشم وقتی پیش میاد که ما حس سطح قرنیه مختل شده باشه به دلایل مختلف، به دلیل بیماری های نورولوژیک، به دلیل آسیب شیمیایی، آسیب فیزیکی، هر علتی که باعث بشه که سطح قرنیه حسش کم بشه، به دنبالش ما خشکی چشم خواهیم داشت، ترشح غده‌های اشکی کمتر میشه، پلک کمتر بسته میشه و به دنبال اون ممکنه آسیب اپیتلیوم قرنیه و زخم قرنیه، عفونت، حتی پرفوریشن و سوراخ شدن قرنیه و از بین رفتن چشم رو داشته باشه. مسئله بسیار مهم دیگه وضعیت پلک ها هست. پلک اهمیت بسیار زیادی در سلامت سطح چشم یا اکولار سرفیس داره. اگر پلک ها درست بسته نشن، کامل بسته نشن یا مل پوزیشن داشته باشن، یعنی مثلا روی سطح چشم درست سوار نباشن و سر جایی که باید قرار بگیرن قرار نداشته باشن، امکان داره که اون قسمتی که در واقع در معرض فضای بیرون میمونه دچار خشکی بشه و آسیب ببینه. به خاطر همین ما همیشه وقتی که کسی که علائم خشکی چشم داره رو داریم بررسی میکنیم، به وضعیت پلک ها هم دقت میکنیم. کسانی که بلفارایتیس خیلی شدید دارن باز ممکنه علائم خشکی چشم داشته باشن. مسئله دیگه خب این هست که بررسی کسی که علائم خشکی چشم رو در معاینه داره یا از این علائم شاکی هست رو ما همیشه از نظر بیماری‌های روماتولوژیک هم باید بررسی بکنیم. در واقع بعضی از بیماری‌های روماتولوژیک، حالا به طور خاص روماتوئید آرترایتیس، ممکنه با سندروم شوگرن با همراه باشن و سندروم شوگرن از علائم مهمش خشکی چشم و خشکی دهان است. خیلی وقتا شرایط محیطی هم تاثیرگذار هست. در واقع کسی که یه جای خشک و حالا میشه گفت گرم و خشک یا جایی که خشک و باد هست زندگی میکنه یا گرد و غبار یا در معرض آلودگی هوا هست، علائم خشکی چشمی قطعا بیشتر آزارش میده و زندگی در هوایی که مرطوب تر باشه، خنک و مرطوب باشه، خب باعث میشه چشم راحت تر بشه. در نهایت کسانی که علائم خشکی چشم دارن، اگر علتی برای این مشکل پیدا شد که باید علت زمینه‌ای درمان بشه، اگر علت خاصی نداشت یا با درمان علت زمینه‌ای به اندازه کافی مشکل برطرف نشد، ما قدم به قدم درمان‌های مختلفی رو برای بهتر شدن وضعیت اشک انجام میدیم. اولین و راحت ترین کار توصیه های کلی هست که میگیم در معرض باد قرار نگیرند، در حد امکان در معرض گرد و غبار و هوای آلوده نباشند. در واقع عوامل تحریک کننده محیطی گاهی وقتا مثل مواد شیمیایی که حالا مثلا ممکنه توی خونه استفاده بشه یا مثلا گرد و غباری که توی هوا هست باعث میشه که علائم تشدید بشه. راه حل دوم استفاده از لوبریکانت ها یا قطره های اشک مصنوعی هست. قطره های لوبریکانت یا اشک مصنوعی باعث میشن که سطح چشم شرایط بهتری داشته باشه. انواع مختلفی دارن، ممکنه که بیسشون متیل سلولوز باشه، HPMC باشه یا هیالورونات بیس باشن یا مثلا فرم ژل که معمولا بیس کربومر داره. داروهای لوبریکانت به شکل اوینتمنت هم قابل استفاده هستن. مثلا ما میتونیم از پماد چشمی ویتامین آ یا پماد ساده چشمی برای به اصطلاح راحت تر شدن سطح چشم استفاده کنیم. پمادها چون یه مقداری وقتی روی طول روز استفاده بشن باعث تاری دید میشن، معمولا به شخص توصیه میکنیم که شب قبل از خواب اینها رو استفاده کنه. نکته دیگر این هست که در خشکی چشم گاهی وقتا ما مشکل اینفلامیشن هم داریم، به خصوص درای آی هایی که در زمینه شوگرن هستن، در زمینه بیماری روماتولوژیک هستن، شاید بیشتر نیاز به این نوع درمان ها داشته باشن. درمان ضد التهابی هم در درمان خشکی چشم جا داره و البته از قطره‌های کورتیکوستروید ضعیف مثل فلورمتولون یا لوتپردنول میتونیم استفاده بکنیم. نکته مهم این هست که قطره‌های کورتیکوستروید رو نمیتونیم طولانی مدت ادامه بدیم چون عوارض خودشون رو دارن، ممکنه باعث افزایش فشار چشمی یا ایجاد کاتاراکت بشن. یه دوره‌ای تا حدی که شرایط بهتر بشه میتونیم اینا رو استفاده کنیم یا از قطره سیکلوسپورین 0.05% که ضد التهاب خفیفی هست و البته میشه طولانی مدت استفادهش کرد. در درمان خشکی چشم هایی که یه زمینه التهابی هم دارن حتما کمک کننده هست. کار دیگه‌ای که میتونیم بکنیم اینه که اگر واقعا خشکی چشم شدید باشه و بهتر نشه با درمان ما، میتونیم مجرای خروج اشک رو با پانکتون پلاگ ببندیم. در واقع مجرای خروج اشک رو میتونیم ببندیم که اشک بیشتر توی چشم جمع بشه و در موارد شدید ممکنه لازم باشه تارسورافی انجام بدیم، یعنی پلک ها رو با بخیه به هم سوشور بزنیم که سطح تبخیر سطح چشم کمتر بشه و اگر هم عوارضی ایجاد شد که بر اساس هر کدوم بر اساس مورد باید درمان بشن.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر علیرضا پیمان، فلوشیپ قرنیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. اگر موافق هستید مورد شوشیم بر پرسش برنامه امشب و ببینیم که سرکار خانم دکتر برزویی چه گزینه‌هایی رو در مورد پرسش برای ما انتخاب کردن. خدمت دوستان عزیز عرض کنم برخی دوستان خواستن کمی آهسته تر کیس رو مطرح بکنیم در مورد گزینه‌ها با توجه به موارد مختلفی که هست. 0912-319 حتما در خدمت شما عزیزان خواهم بود. آقای 57 ساله سابقه دیابت به مدت 11 سال دارن، به علت چست پین و با تشخیص ACS بستری شدن، تحت درمان با سیتاگلیپتین متفورمین 50-500 هستند و به صورت بیدی. پدرشون سابقه دیابت داشتن، سکته قلبی در سن 63 سالگی و متاسفانه به این دلیل فوت کردند. فشار خون 125/80 میلیمتر جیوه، بی ام آی 27.5 و از نان اسموکر هستند. آزمایشاتشون به این شرطه: اف پی اس 189 میلی گرم پر دسیلیت، هموگلوبین A1C 7.9، کراتینین 1.1 و لیپید پروفایل به این صورت: تریگلیسیرید 290، کلسترول 220، HDL 35 و LDL 127. پرسش که طرح شده اینه که کدام گزینه رو برای درمان پیشنهاد میکنید؟ گزینه 1 شروع فنوفیبرات 100، آتورواستاتین 40، آسپرین 80 و امپاگلیفلوزین 10. گزینه 2 روزواستاتین 10، ایگوزاپنت، آسپرین 80 و امپاگلیفلوزین. گزینه 3 شروع روزواستاتین، آسپرین، امپاگلیفلوزین و انسولین گلارژین به صورت پایه، و گزینه 4 هم شروع روزواستاتین، آسپرین و امپاگلیفلوزین. خب نظر شما چگونه؟ 3102 سامان پیامکی ماست که شما دوستان عزیز میتونید گزینه انتخابیتون رو از این طریق برای ما ارسال بفهمید. اما بریم سراغ محور موضوعی برنامه امشب در خصوص رد آی و سرکار خانم دکتر آیدین مشکسار، متخصص و جراح چشم، فلوشیپ گلوکوم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بخش ابتدایی برنامه و گفتگوشون در مورد زایات پلک برامون گفتند و آنچه که مربوط به قرنیه و ملتهمه هست، مواردی که عللی هست که میتونه منجر به رد آی بشه. اتفاق مجدد ما با ایشون برقرار هست. خانم دکتر مشکسار عرض سلام و شب بخیر مجدد.
سلام، شبتون بخیر.
خانم دکتر خواهش میکنم ادامه گفتگو رو داشته باشیم در مورد زایات اینتراکولار.
خواهش میکنم. خب مقوله آخری که راجع بهش صحبت میکنیم اینتراکولار دیزوردر ها هستن. خب همونطور که میدونیم التهاب لایه زیانی چشم یا UVA که تشکیل شده از کروئید، بیلیاری بادی و آیریس میتونه منجر به در واقع التهاب چشم بشه.
بله،
بیماران مراجعه میکنن عمدتا با یک درد نافذ، درد دیکشنده به داخل چشم که نقطه مقابل اون فاین بادی سنسیشنی بود که توی مواسط قبل راجبش صحبت شد. اینجا پترن قرمزی چشم مقدار متفاوت، ما بهش میگیم سیلیار اینجکشن، یعنی اینکه قرمزی توی ناحیه لیمبوس یعنی محل استحصال اسکلرا به قرنیه تمرکز بیشتری داره و به محیط که میره کم کم از شدتش کاسته میشه. یورایتیس میتونه ثانویه به بیماری های سیستمیک و ایمونولوژیک باشه یا گاهی هم عفونی، اما خیلی از اوقات هم ایدیوپاتیک هست. نقطه تمایز اون باز از سایر رد آی هایی مثل کانجنکتیواتیس اینه که ما اینجا با ترشحات موکوئید یا پرولن مواجه نیستیم، نهایتا یک باتری دیسچارج باشه که بیشتر به خاطر اشکریزش و فوتوفوبیا و در واقع افیفوریا رخ داده و اون ترشحات عفونی دیگه اینجا در کار نیست. غیر از بررسی های سیستمیک ما اینجا برای بیمارمون قطعه ساتروپلژیک استفاده میکنیم که هم در واقع یه مقدار از شدت التهاب کم میکنه، درد بیمار رو کم میکنه و با بشاد کردن مردمک چسبندگی های احتمالی رو میشکنه و از ایجاد چسبندگی های دائمی جلوگیری میکنه. در کنارش هم باید حتما از داروهای استرویدی به فرم های مختلف سیستمیک حسابی کار استفاده بشه.
بله،
یک مقوله مهم دیگه توی زمینه رد آی ایتک یا اکیوت اتک انگل کلوژر گلاکوما یا حمله هات گلوکوم، اینا بیماری هستن که خیلی ناگهانی و یک دفعه میان با کاهش شدید دید، قرمزی شدید چشم ها، حالت درد شدید داخل چشم میتونه به قسمت های مختلف سر و گردن ریگیت کنه. بیمار سردرد، حالت تهوع، استفراغ، تاری دید داره، میتونه اطراف